مطلب دیگه اینه که اگر میتونید با بچه‌ها برنامه‌های شاد بذارید، یکی از بهترین هاش که امیدوارم بدونید رقصیدنه. مطالعات نشون میده که اگر با بچه‌هاتون تو خونه برقصید، شما اصلا شادی و لذت رو تو چشمشون و تو حالشون میتونید ببینید و برای خودتونم خوبه. مورد بعد اگر بتونید با تو غذا خوردن با ایشون باشید، اما با دو تا شرط. یکی این که بچه‌ها قرار نیست گرسنه بمونن که بخوایم با هم غذا بخوریم. یکی از بدترین کارها این است که ما باید همه گرسنه بمونیم تا باباتون بیاد، که می‌خوام 100 سال سیاه نیاد. یعنی یکی از اون مسائل اینه، یعنی بسیار بسیار مهمه. و شرط دوم این که سر میز غذا هیچ کس حق نداره هیچ حرف بدی رو به این شکل و فرمی بزنه. سر وقت خوردن غذا، چه صبحونه چه نهار و شام، فقط و فقط حرف خوب شادی آفرینه. نه اینکه درست چی شد، مشقت چی شد، پاتو تکون نده، آب وسط غذات نخور، نمیدونم چرا اینقدر تون میخوری، کن میخوری، ول کنید. یعنی با این غذا سم و زهر وارد سیستم بچه نکنید. بنابراین شما دو تا شرط رو داشته باشید. یک، هیچ کس منتظر نمیمونه و گرسنه نمیمونه. دو، سر میز غذا همه چیز خوبی و خوشی، من حرفی ندارم. در غیر این صورت مسئله است. لطفاً ناله نکنید، چون برخی از شما متخصص روزه‌خوانی. ما اصلا از ایران یاد گرفتیم، ولی این ایام محرم رو تمام مدت سال داریم. یعنی با نگاهی، با تکون دادن سری، یه در شما متخصص ناله اید، یه در تو متخصص ندبه اید، یه در تو متخصص گله اید، شکایتید، هی تعریف، خاطرات. بچه ها خسته شدن. ببینید، شما از بچه ها بپرسید این داستان ها رو بلدن. بهشون میگید پسرم، دخترم، من در این مورد چی میگم براتون میگه، تو اینو میگی. بعد بچه‌ها بگید وقتی مثلا تو میای پول میخوای من چی میگم؟ میگه پول عرف خرسه، مگر بابا سر گنج قارون نشسته، مگر اصلا پولی دیگه برای ما گذاشت، مگر دایه فلان فلان شدن همه پولا رو نبرد و نخور. بچه‌ها دقیقاً تمام این حرفا و صحبت‌ها رو میدونن. منم اصلا هیچ کوششی نکنید براشون بگید. من همیشه عرض کردم پدر و مادر حق دارن به بچه حرفی بزنن که بچه نمیدونه. شما من نشون میدید بچه نمیدونه، حرفو بزنید. هیچ پدر و مادر حق ندارن برای بار دوم حرف بزنن. بار دوم. سه که دیگه تکلیفش مشخصه. حالا بسیاری از ما 2700 دفعه بچه گفتیم درس بخون، اتاقت را مرتب. مثل اینکه شما تشویق اینجا، من شما میگم امروز یه شنبه است. امروز یه شنبه. خواستم ارز کنم امروز یه شنبه، دیروز شنبه بود، امروز یه شنبه، فردا چون دو شنبه است، امروز یه شنبه. و اینو ادامه بدم تا آخر ساعت نکنید. اگر موضوعی ندارید لطفا ساکت. یه لغت دیگه ای وجود داره، خه فه هه، اون راحت تره. بچه اصلا پدر و مادر گویا نمیخواد، بچه پدر و مادر شنوا میخواد. شنوا. شما ای من بگید که میشنوید کارتون درسته و الا نه. بنابراین عشق جلوی بچه ها نریزید. علتش هست که بچه ها وقتی غم شما رو میبینن احساس helplessness میکنن، که اساس افسردگی و دیپریشن. عشق شما موجب استرابشون میشه و عشق شما موجب خشم و عصبانیت میشه. گریه نکنید، گریه نکنید. موضوعی است که به خانواده و زندگی مرتبط نیست، اشکالی نداره. ولی اگر مسئله است مثلا چته، هیچی، یاد اون ایام افتاد. کدوم ایام؟ نکنید. اون واقعا خبری نبود، یادتون رفته. چون میدونی ما متخصص این هستیم که چه خبرها بود در گذشته، که هیچی نبوده. بسیاری از ما اصلا در اون گذشته چه بودیم؟ چرا؟ برای که آلبوم عکس داریم، اونا حوادث خوب توشه، فکر کنیم این زندگی ما بوده. نه، یادتون رفته چه جهنمی بود. بنابراین بچه ها رو با عشق همراه کنید. دومش با رشک و یعنی حسرت و افسوس نکنید این کارو. چون بسیار از شما عشقی نیستید ولی رشکی هستید. برخی از شما هم که دائما خشمگینید، یعنی همینجوری قرقر میرید. من همیشه عرض کردم که آدم های زندگی رو بردن که قریان، یعنی همیشه دارن میخندن و هره کره شون بالاست. وقتی جارو میکنن آهنگ میذارن و با آهنگ جارو میکنن، میره پایین میاد بالا، بعد میسته تون تون عقب میره. در حالی که بسیاری از شما قری هستید، قر میزنید. و آدمی که قر میزنه که هیچ کس اهمیت نمیده، از این ور تمیز میکنی، از اون ور پیاسیف میکنن، ما رفتیم دکترم شدیم، آخر کار حالا جنتور از آب در اومدیم، همون کلفت سابق هستیم، چه فرقی کردیم؟ و دلمونم خوشه که چقدر باهوش شدیم. نه، نشدیم. آدم بری زندگی رو برده. امروز هم که میدونید حتی خنده درمانی ما داریم. همینقدر که شما بیستید، حتی با بچه ها میشه این کار کرد. بیا فقط بخندیم سر هیچی. مطمئن باشید به 2 دقیقه نمیرسه، جلو خندتون رو نمیتونید بگیرید. بعد بعد از 10-15 دقیقه حالی که شما پیدا میکنید از بسیاری از این داروهایی که بتونید بخورید بهتره. بنابراین این کارو نکنید و بعد از اون حالت ترس و وحشت نداشته باشید. نمیدونم آینده چی میشه. هیچ کس نمیدونه. خدا میدونه بر سر ما چی میشه. خدام نمیدونه. برای که بر سر کارهای خودش نمیدونه چی اومده. برای چی بازی در میارید؟ چون یه دهی شما یه ترس و وحشتی تو زندگی بچه‌ها به وجود بیارید که مثلا مثل اینکه اتفاقات عجیب و غریب. اما بچه‌ها چه حالاتی دارن؟ اولش این است که بچه‌ها احساس ترک شدن میکنن، دامپشون کردن. یه جوری ولشون کردن. و این احساس همیشه مسئله دارن. تعجب نکنید تو بچه‌هایی که جدا شدن پدر و مادر، مطالعات نشون میده که حتی اگر توی رابطه‌ای هستن که دوست ندارند، اگر اون آدم بره بیرون میرن برش میگردونن. آخر کار باید خودشون برن. تا فرضشون این باشه که من رفتم، نه اون. بنابراین بچه‌ها اصولاً با مسئله و مشکل ترک شدن روبرو هستن. دومش مسئله جدایی و تنهایی است. حالا اگر احساس جدایی بکنن عیبی نداره چون فعلا جدا. ولی اگر احساس تنهایی بکنن، من بدم تو بدی بقیه بدن، گرفتاری، چون میدونید بچه‌ها تقریبا از سن 3-4 سالگی تا 12 سالگی معتقدن یه عامل جدایی پدر و مادر و علت جدایی پدر و مادر اونا بود. مثلا فرض کنید پسر شما دختر شما اومده به شما گفته مثلا کفش میخوام، شما رو کردید به همسرتون گفتید براش کفش بخر و اون گفته پول ندارم و دعواتون شده. بچه فکر نمی‌کنه که این ماجرا میان شماست. بچه فرضش بر اینه که این گفتگوی من درباره کفش بود که دعوا رو انداخت، پس مقصر منم. بنابراین بچه ها از 3 سالگی به بعد همیشه فکر کنن تقصیر اوناست. یعنی همیشه احساس تقصیر و گناه دارن، مستقیم و غیر مستقیم. برام حرفایی هم که شما میشنون، اگه به خاطر شما نبود میدونستم باش چیکار کنم، خب پس حالا بازم شد به خاطر ما. یا مثلا فرض کنید که شما رو تنها گذاشته و رفته. یعنی تمام این صحبت ها بسیار بسیار خطرناک و وحشتناکه. بچه ها آمادگی این مسئله جدایی و تنهایی رو دارن. گفتم با جدایی مسئله نیست ولی خطر تنهایی دارن. مواظب باشید که مطرحش نکنید. احساس بیمهری میکنن. این بیمهری مثلا دفعه میدن داییشون یا عموشون هم دیگه بهش توجه نمیکنه و این برای بچه ها بسیار سخت و سنگینه. بچه ها متاسفانه اعتیادا و وابستگی های تازه پیدا میکنن. یعنی مثلا فرض کنید میچسبه به دوستش و شما میبینید اصلا از دوستش نمیخواد جدا بشه، میخواد بره همیشه خونه اونا، که البته اگر خاطرتون اصولاً هیچ اشکالی تو این کار وجود نداره، بی خودی بازی در میکنه که اینجا خونه تو هست و من مادر تو هستم یا پدر تو هستم. نه نیستی، شما دو تا امتحاناتونو دادی، بنابراین بذار حداقل خونه دوستم باشم که من خوشم. من همیشه عرض کردم و بازم تکرار میکنم چون برای من بسیار مهمه، مخصوصا تو خانوادهایی که سینگل پرنت هستن، همونطوری گفتم اگر من 5 ثانیه وقت بدن و بگن مهمترین و بزرگترین و اساسی ترین حرف تربیتی که بزن معلومه چیه، دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. هیچ چیز جای دوست رو نمیگیره. اصلا این بازی رو در نیارید که من پدرتم یا من مادرتم، کی میشه مادر کی میشه پدر، حرف بسیار بسیار غلط غیر واقع بینانه است. حتما این احساس شماست و علاقه شماست به او، نه واقعیت به احساس او. شما مثل هواست که همیشه بگه من هوا هستم و بنابراین همه کارتون ول کنید، به من بچسبید، چون اگه 10 دقیقه من نباشم میمیرید. بله، ولی معناش این است که چون هوا وجود داره دیگه خاطرم از بابات تو آسوده است. بچه‌ای که از عشق شما، محبت شما و بودن شما خاطرش آسوده است میرسه راقه کسی دیگه. شما به بچه این پیام بدید که من اونقدر تو رو دوست ندارم، معلومم نیست باشم، شما رو راها نمی‌کنه، میچسبه بهتون تو هر سنی باشه، میچسبه بهتون. روزی بچه میره پلو دوستاش که خاطرش آسوده است شما رو داره، خاطرش آسوده است که مهر شما رو داره، محبت شما رو داره، حضور و وجود شما رو داره. اون دقیقاً ملاک این است که خاطرش از بابت شما آسوده است. بنابراین وقتی بچه‌تون این ور اونور میره چیکارش دارید؟ بی خودی بازی در نیارید که میره اونجا معلوم نیست چی میشه. اولا معلومه چی میشه. بچه‌های کنار هم با شادی و لذت و رضایت رشد پیدا میکنن. بچه‌های کنار پدر و مادر رشد محدودی میکنن با هزاران هزار آسیب و گرفتاری و استرابی که همراهشه، مخصوصا اگر تعداد بچه ها کمه یا فقط 1 دونه است یا فاصله سنیشون زیاده. بنابراین یادتون باشه بچه ها به دنبال ارتباطات تازه میگرن. ارتباطات تازه رو تشویق کنید ولی مواظب باشید تبدیل به وابستگی و اعتیادشون نشه، بسیار اعتیاد به اون آدم نشه. بسیاری از بچه ها حالت پرخاشگری پیدا میکنن و خشمشون خیلی عادی است. علتش این نیست که از شما ناراضیان، از خودشون و از زندگی ناراضیان. بنابراین پرخاشگریشون رو بپذیرید. مسئله نداشتن امنیته. بچه‌ها تو این سن و سال به خاطر این وضعیت اون احساس امنیت رو نمی‌کنن. ترس و استراب قطعی و حتمی است. یعنی حالت‌های فیر که خیلی از وقت واقعی است یا انگزایتی که شما می‌بینید. حالت سرزنش و تقصیر و گناه رو دارن. یعنی احساس گیلت، احساس بلیم تو خونه‌ای که جدایی و طلاق بوده متأسفانه موج می‌زنه. برای بچه‌ها مسئله حسرت و افسوس جدی است. برای شما نه. مثلا یاد اون ایام بخیر مثلا می‌رفتیم خونه ما بزرگ یا می‌رفتیم مثلا سندیگو، حالا دیگه نمی‌تونیم بریم. اینا مسائلی است که هر وقت که میگن، همونطور که میدونید پدر و مادر همیشه یه مهر دستشونه که روش نوشته ولیدیشن. همیشه احساس بچه رو چه خوبه بعد با تایید کرد. یعنی فرزند شما برمیگره میگه از یه چیزی میترسه، من میفهمم پسرم که میترسه، میفهمم قربونت چیکار کنم. یا اگر برگشت گفت از این موضوع خیلی خوشحالم، آره خوشحالم، یه مهر میذاریم روش. مبادا با احساس بچه‌ها بجنگید. اگر فکر میکنید احساس بد و غلط و خطرناک است، یه راه دیگه از بینش ببرید، ولی اونجا نه. بچه من اگر برگشت گفت من از این مردم میترسم، اولین حرف من است که بسیار خوب پسرم چیکار کنیم، بریم با کمالی بریم. بعد من متوجه میشم که فرزندم از جمعیت میترسه، پس باید من مشکلشو حل کنم. من نمیتونم برگردم بگم یعنی چی اینا، چه عیبی دارن، بکی بشین بی خود بازی در نیار. نمیتونین کارو بکنید. پدری و مادری حتی اگر مسئله همسر داشته باشید، همه چیزتون درست باشه، مهر ولیدیشن دست شماست همیشه همیشه، چون این موضوع بسیار مهمه. با احساس بچه ها اصلا نمیشه جنگید. با احساس بچه ها جنگیدن یه پیام بهشون میده که تو بدی و تو خری، تو بدی و تو خری، و این دوتا پیام ویرانگره. بنابراین هر چه بچه میخواد بگه اینو دوست ندارم، اوکی عزیزم نخور، بعد شما متوجه میشید که این مثلا فرض کنید گوشت دوست نداره، حالا چیکارش میشه کرد؟ اگر فکر کنید باید گوشت بخوره، ولی همونجا نمیشه باهاش جنگید. بنابراین به او اجازه بدید که مسئله حسرت و افسوس رو مطرح کنه، اما خودتون نه. بچه‌ها بسیار از اوقات خودشون رو گم میکنن. یعنی بچه‌ای که یه ذره میدونسته چی کار داره میکنه، برای این مدتی سرگردون میشه. یعنی ضربه‌ای که به سرش میخوره گیجه. بهش فرصت بدید، خوشبختانه دوباره به بر میگرده سر جای خودش. متاسفانه همیشه برای بچه‌ها کمی یأس و ناامیدی به وجود میاره. برای که بچه‌ها متوجه میشن با چه زحمتی یه خونه رو ساختن و چگونه لگدی بهش خورد و همه چیزش فرو ریخت. بنابراین انتظار اون رو داشته باشید. بسیاری از بچه‌ها حالت ریگرشن، برگشت و بازگشت پیدا میکنن. درست مثل این که شما خودتون دیدید، مثلا پسر 3 ساله شما دارید، حالا که مثلا یه نوزادی متولد شده اونم شروع میکنه دوباره به شب ادراری، یا میگه دایپر به پای من ببندید، یا با وجودی که راحت حرف میزد حالا باز شروع میکنه به تته پته کردن، یا شروع میکنه چهار دست و پا مثلا مثل خواهر برادر 6 ماهه یا 8 ماهش راه رفتن یا حرکت کردن. مسئله بازگشت تو انسان بسیار عادیه. انسان یه موجودی است که دائما آمادگی برگشت و بازگشت رو داره. بچه‌ها این حالو پیدا میکنن. نباید باید بهشون جنگی، ولی باید کمکشون کرد بیان بیرون، چون خطر اینکه برگردن و آسیب ببینن بسیار زیاده. خواب بچه‌ها معمولا به هم میریزه. البته میدونیم از 3 سالگی بچه‌ها مشکل استراب و خواب دارن، ولی میتونه بدتر بشه، خیلی عجیب و غریب نیست. غذای بچه‌ها میتونه به صورت کم یا زیاد تغییر پیدا کنه. عمل دفعشون، مدفوع ادرارشون میتونه به هم بریزه. بسیاری از بچه‌ها هستن که مخصوصاً اون رو بیش از همه توی اون نشون میدن، و به همین جهت است که تغییراتون رو باید مواظب بود. بچه‌ها معمولاً بیشتر بیمار میشن. یعنی اگر شما در حالت عادی تو 5 سال 3 دفعه یه بیماری میگرفت، حالا ممکنه 5 دفعه یا 7 دفعه بشه. احتمال اینکه حواسشون تون پرته اشتباه بکنن یا مسئله و مشکلی برای خودشون به وجود بیارن فراوونه. احتمال اینکه مشکلات تحصیلی ارتباطی تو محیط آموزش پیدا کنن هست. برخی از بچه‌ها حالت‌های بسیار مهربون، خوشقلب، مواظب، مراقب پیدا می‌کنن. این علامت بدیه. یعنی شما یه دفعه می‌بینید که دیگه مثلا میگه کفش نمی‌خوام، دیگه خودم مثلا فرض کنید که میرم لیوانمو میارم، خودم رخت خوابمو درست می‌کنم. اینا نشانه ای نیست که بچه به یه بلوغی رسیده یا احتمالاً یه تغییری پیدا کرده. متأسفانه نشون دهنده این است که احساس میکنه که زندگی به نوعی به هم ریخته، که او باید مواظب و مراقب شما باشه. او به نوعی میخواد حرف گوش کنه، او به نوعی میخواد شما رو خوشحال و راضی کنه، و اینا اصلا قرار نیست شما رو خوشحال کنه، نه اینکه باش بجنگید، ولی میخوام به شما بگم علامت خوبی نیست. بچه‌ای که احتمالاً چند روز یا یه هفته یا یه ماه بعد از جدایی میبینید خیلی از کارهای بدی که قبلا میکرد نمیکنه، یا کارهای خوبی که ازش بهش میخواستید یا پیشنهاد میکردید بکن رو متاسفانه قبلا انجام نمیداد حالا انجام میده، خوشحالتون نکنه. اینا در بیشتر موارد نشانه این است که فرزند شما با گرفتاری های تازه روبرو شده. خیلی از اوقات بچه ها میان حالت پرستار شما رو پیدا میکنن، حالت دکتر شما رو پیدا میکنن، حالت کسی که مثلا براتون یک کارایی رو میکنن، در حالی که قرض بدونید، قرض شناس باشید، ولی تشویقشون نکنید، فکرم نکنید که حالا اینا نشانه این است که بچه ها مهربون تر شدن. من به جرأت میتونم بگم صدها بار رو خط رادیو تلویزیون نشون دادم که نیمی از مردم مهربونیشون از له و لبرده و مچاله و توفاله شدنشونه. اینا مهربون نیستن به خاطر اینکه حق انتخاب دارن و راحت و آسوده ایستادن. اینا چون له و لبرده و مچاله هستن، هم دلشون برای آدم بدبخت و بیچاره میسوزه، هم دلشون میخواد به آدم بدبخت و بیچاره کمک کنن. امروز از نظر علمی دقیقاً میدونی وقتی پسر 5 6 ساله شما اصرار میکنه که ما میدادی تو رو خدا به این گدای پول بده، و شما فرض رو بر این میگیرید که ببین چقدر مثل خود من مهربونه، اصلا مهربون نیست. او یه فرضی داره که احتمالاً ما هم گدا خواهیم شد، و چون گدا میشیم پس بهتره ما الان به اینا پول بدیم که یه روزی هم به ما پول بدن. این همون نحوه تفکر است که اگر از این دست بدی از اون دست میگیری، این همونه که خودتو جای دیگران بذار که تو افکار و عقاید دیگر ما خودشو نشون میده که بسیار کودکانه است ولی بچه‌ها دارن. بنابراین اگر دید بچه‌هاتون خیلی خوب و مهربون و اینا شدن، اینا علامت خوبی نیست، همونطور که وقتی بد شدن علامت خوبی نیست، ولی دلم میخواد توجهتون رو به این جلب کنم. مورد بعد این است که بچه‌ها میتونن برن تو دنیای تخیل، چون شما میدید بچه‌ها از سه طریق درد رو کنترل میکنن: یک از طریق تنفس، دو از طریق عضلات و مایجه‌ای که میبندن، و سه از طریق تخیل. اگر بچه‌ها رفتن تو خیال و فکرایی میکنند و اینها، یه مقدار علامت خوبی نیست و شما تو این زمینه مسئله دارید. و بالاخره بچه‌ها برخی از اوقات دلشون نمیخواد با برخی از آدم‌ها مثل فامیل یا دوستان ارتباطی داشته باشن، اگه نمیخوان نداشته باشید. اینکه شما با دوستای قبلی رابطه داشته باشید خیلی خوبه، اینکه با فامیل خودتون و فامیل همسر سابقتون رابطه داشته باشید خیلی خوبه، ولی لطفاً دقت کنید اگر بچه‌ها راحت و راضی نیستن تمومش کنید. مبادا بچه‌ها رو وادار کنید به خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و خاله و دایی بیان که دوست ندارن و باهاش مسئله دارن. برخی از اوقات هم دلایل عجیب و غریبی داره ها، مثلا به این دلیل خونه خاله نمیخواد بیاد که میدونه پدرش گفته خاله سبب شد که ما جدا میشیم. به این دلیل خونه خاله نمیخواد بیاد برای که میدونه وقتی رفت پلو پدرش میگه کجا بودی، اگر بگه خونه خاله، حالا او شروع میکنه چند تا حرف زشت زدن و بچه رو وحشت زده میکنه. تو این گونه موارد یادتون باشه که مهم اینه که او چه چیزی واقعا حس میکنه، احساس میکنه و میخواد. درست و غلطش اونقدر مهم نیست. هیچ چیزی به اسم درست و غلط وجود نداره که ما بدونیم خونه پدر بزرگ یا مادر بزرگ. خیلی پدر بزرگ و مادر بزرگ نه جی بی ام نداره، هیچ عیبی وجود نداره که خونه خاله و عمه بیاد یا نیاد. بسیاری از مردم نه خاله دارن نه عمه دارن، هیچ مطالعه هم نشون نمیده که ما از این بابت آسیب دیدیم. بی خودی هم این بازی در نیارید که فامیل، این بحثی است که آدم قدیمی با مسائل گذشته مطرح کردن. تو دنیای امروزی که فامیل با هم متفاوتن، فامیل به همون اندازه میتونن خوب و بد باشن که آدما میتونن خوب و بد باشن، فقط با این تفاوت که فامیل به شما تحمیل میشه، دوستان رو شما انتخاب میکنید. بنابراین خبری تو فامیل نیست، خبری تو فامیل نیست. این داستانی که مخصوصا گروه‌هایی که مقدار وابستگی‌هایی به گذشته دارند و اصولا میخوان افکار عقاید 1000 سال و 5000 سال قبل رو به مردم بخورونن، یک کوششی در جهت ارتباطات فامیلی میکنن که مطلقاً واقعیت نداره. و بسیاری از جوامعی که این همه تنگاتنگ فامیل و هم چسبیده نیستن، همه راحت‌تر و آسوده‌تر هستن. بنابراین اینکه باید بریم خونه عمه یا باید بریم خونه خاله، بایدی در کار نیست، حتی بهترم نیست. تو این گونه موارد بچه‌ها رو آزاد بذارید، برای که شما نمی‌دونید پشت ماجرا چه خبره. شما می‌دونید بسیاری از شما پدر و مادرها یه حالتی دارید که دست از سر همسرتون بعد از 10 سال جدایی هم بر نمی‌دارید. کجا رفتی؟ چی می‌خوره؟ با کی حرف می‌زنی؟ حتی خوشحال بود؟ ای بچه بگه خوشحال بود؟ خوشحاله. خب چرا که نه؟ زحمت‌ها رو انداخته گردن من رفته. ای بگه غمگین بود؟ غمگین بود، چشمش کور، شاید بفهمه، بدونه که چه کار کرده. به این فرقی نمی کنه. همینجا عرض کنم مبادا 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 از بچه‌ها بپرسید چه شد وقتی باختم، مگر اینکه شما نگران اتفاقات خطرناک باشید. به شما چه مربوطه که با پدر و مادرش چه کرد؟ حتی میدونید قانون در امریکا به شما اجازه نمیده که وقتی با همسر سابق شما هست بچه‌ها، شما بگید این کارو میتونه بکنه یا اون کار نمیتونه بکنه. شما اگر بتونید ثابت بکنید که کار غیر قانونی کرده که میتونه بره زندان، بله، ولی اینکه بچه‌ها رو برد مدرسه یا نبرد حتی به شما مربوط نیست. اینکه به بچه‌ها بستنی داد یا نداد مربوط نیست. شما فضول محله اید. مثلا بازی در نمیاد که بچه شماست، بچه اونم هست و بچه‌ها رو این وسط له می‌کنید. لطفاً اصلا از بچه‌های خاص گزارش بده، خیلی بی‌اعتنا بشنوید، دنبال اونم نرید که حالا اوضاعش خوبه یا بده، خوشه یا نیست. غمگین بود ها ها ها، اوکی، حالا بچشه، حالا بفهمه، داییش بهتره ببینه که سبب این گرفتاری شد. بچه‌ها رو درگیر نکن، قربونتون برم. این ماجرا پرونده رفت دادگاه، رفته حکم صادر شده، اصلا کوششی نکنید. و ضمناً به بچه نگید اینو به بابات نگی، اینو به مامانت نگی، نگی ما رفتیم سینماها، نگی رفتیم بستنی خوردیم. نکنید، نکنید. بچه رو رها کنید. امیدوارم اون طرف ماجرا اینو بدونه. من همیشه عرض کردم ما باید بپذیریم اشتباه کردیم، این حداقل کاری، و یا اشتباه شده و بنابراین نه بچه‌ها رو میتونیم وسط دو تا اتومبیل خودمون بذاریم که بزنیم به هم بچه رو وسط له کنیم، نه بچه‌ها رو میتونیم به اتومبیل و نیم از این ور اون ور بدیم که از وسط دو نیم کنیم، چون همیشه اینه. حساسیت و آسیب دیگه اونا رو باید دونست. بنابراین هرگز هرگز اصلا به فکر سوال و جواب نباشید. مبلمانش هم عوض کرده، چون میدونید بعضی وقت میپرسید چیز تازه خریده، اینکه پول نداشت، چقدر خریده، بپرس ببین چقدر خریده. و بچه حالا یه دفعه متوجه میشه که جاسوس دو تا جادوانیه است. جاسوس اصلا، برو اطلاعات بگیر و بیا برای که ما سر در بیاریم. خب نشون میده هنوز خیلی مریضید. یعنی اینو به این دلیل میگم که جا بیفته، رها کنید. بچه‌ها رفتن اومدن، علاقه اشتیاقی نشون ندید مگر به موردی که مثبته، و اگر به یه چیز خوبی اشاره کرد به دلیل مثبت بودنش بهش توجهی داشته باشید. دوستان خوب عزیز، بگذارید من یه مقداری مسئله خانواده تک همسری و موضوع جدایی رو با مسئله گروه‌های سنی مختلفی اطلاعات کمی بهتون بدم، و یه دست دوستان چون فرزندانی یه ذره بزرگتر دارن، یه مقداری هم برسم به قسمت تینیجرها و جوانها و یا حتی بچه‌های خیلی بزرگی که برخی از اوقات مدعی شما هستن سر خیلی از چیزا. اولا بچه‌ها تا حدود 3 سالگی تنها چیزی رو که وقتی که جدایی اتفاق می‌افته ممکنه از دست بدن، حضور اون پدر و مادری است که مثلا باش بازی میکردن یا براش یه کاری میکرده و نیست. و بنابراین همین قدر که وقتش پر بشه و جانشینی وجود داشته باشه، واقعا بچه‌ها مسئله‌ای ندارن. بچه‌ها بهانه گیری میکنن که مامانم میخوام، مامیم میخوام، دادیمو میخوام. این حتما میکنن. ولی این همون بچه‌ای است که میگه بستنی رو میخوام، دو تا بستنی میخوام، چرا بستنی نمیذارم؟ زرد، چرا قرمز نیست؟ بنابراین خیلی جدی نگیرید. و وقتی هم که بر میگرده مثلا میگه مامیمو میخوام یا ددیدو میخوام، دو تا کار نکنید. یکی این که حالت غم زده و بدبخت رو به خودتون بگیرید که منم میفهمم تو رو، برای این که کار خرابتر میکنه. و دومی که باش نجنگید، اون توفه رو مثلا اون فلان فلان شده رو یا اونه که اینجوری با ما کرد نکنید. یعنی وقتی بچه برمیگرده میگه مامیو میخوام، دادیمو میخوام، میگه اوکی از اول یاران نیست دیگه، خیلی متاسفم، حالا ببینم من تو چی کار میتونیم بکنیم. بچه تو این سن و سال براشون واقعا فقط نیازهای فیزیکیشون تا 3 سالگی مطرحه. بین 3 تا 6 سالگی هم به مقدار زیادی مسئله همین هست. یعنی اون اگر نیازهای فیزیکی بچه ها برآورده بشه و اگر شما مثلا بهشون سخت نگیرید و یه مسائلی رو بهشون تحمیل نکنید و فشاری اینجا اونجا بهشون نیارید، معمولاً با موضوع راحتن. ولی اگر این دفعه ببینن که حالا شمایید که سخت میگیرید، شمایید که باشون برخوردهای تند و تیز میکنید، در حالی که مثلا مادر یا پدر مهربونتر بود، اوضاع خیلی فرق میکنه. شما میدونید یکی از خطرناکترین کارها این است که پدر و مادر درباره چگونگی تربیت با هم اختلاف داشته باشن. من همیشه اینو عرض کردم که اگر شما حالا با همسرتون هستید یا نیستید فرقی نمیکنه و او یه روش غلطی رو میره، ولی شما هیچ کاری نمیتونید بکنید برای روش غلط او. ترجیح اینه که شما هم همون روش غلط او رو برید. حداقل بچه با یه بدآموزی روبرو میشه که پدرم و مادرم یه کار بدی رو یاد من دادن، یا حالا نه اینکه متوجه بشه، یه کار بدی یاد بچه میدید. این به مراتب آسیبش کمتره تا اینکه شما با همسرتون چه وقتی با هم هستید چه جدا بجنگید یکی بگه این کار درسته، یکی بگه غلطه. بچه‌ها این وسطه که همه چیز از دست میدن. بنابراین فرض بفرمایید همسر شما اجازه داده بچه‌تون مثلا بره سینما و شما با این کار مخالفید، خب بذارید شما هم بره سینما. آسیبی که بچه اگر تازه نظرتون درست باشه از این میبینه خیلی خیلی کمتر از این هست که بدون پدر و مادرم سر رفتن سینما با هم اختلاف دارن. بنابراین پدر و مادر قراره اختلافا رو با هم حل کنن، با هم طرح کنن. اگر نتونستن برید به سمت اون کسی که زورش زیادتره و چیزی رو به شما و بچه تحمیل میکنه، تا اینکه درست برعکس بخواید دنبال این باشید که من راه خودم رو میرم تا هم راه خودت رو برو. این دگرگونی برای بچه‌ها بسیار اهمیت داره. تو تقریبا همه سنین، تو سنین پایین که میدونید مطالعات نشون داده بیشترین آسیبی که بچه‌ها میبینن از اینه که یک دستی و یک نواختی نیست، the same sameness، یک دستی و یک نواختی است که بیش از هر چیز دیگه به بچه ثبات و قرار میده و امنیت و آرامش میده. بنابراین کوشش کنید که با هم توافق کنید و اگرم توافق نمی کنید کوشش کنید ماننده هم یک کاری را انجام بدید و اگر بچه متوجه شد احتمالا اون رو به شرایط و موقعیت مرتبط کنید تا اینکه بخواید برای خودتون توضیح داشته باشید کار من درست یا نه. بچه‌ها تو این سن و سال میتونن بفهمن که پدر و مادر از هم جدا شدن و طلاق گرفتن. یکی از شاید حسنایی که در امریکا هست این است که بچه‌ها وقتی به مدرسه میرن بین 30-40% بچه‌ها یا کجای شهر زندگی میکنید بچه‌هایی هستن که در خانواده‌های سینگل پرنت، یعنی سینگل پرنتی که در امریکا حدود 22-25% بود سال 1900 یا نزدیک 35 تو مناطق شهری بود، الان متاسفانه در برخی از جوامع از جمله در جوامع سیاه‌پوست به 85% رسیده و تازه میدونیم که چه جامعه سیاه‌پوست و سفیدپوست 90% اینها به بچه‌ها کنار مادرهاشون هستن و فقط 10% هستن پدرها که نقشی بیشتر از 50% تو زندگی بچه‌هاشون دارن. بنابراین این جانشینی سبب شده که بچه تو محیط مدرسه به عنوان تنها کسی که پدر و مادرش از هم جدا شدن نیست و این خودش به بچه های احساسی تا حدودی میده. اما تو این سن و سال حالت بازی و لجبازی و پرخاشگری و یه مقداری بدبین و منفی بودن تو بچه های بین 3 تا 6 سالگی علائم اولیه‌اش خودش رو نشون میده و میتونید اون رو ببینید. و غالب اوقات بچه های 3 تا 6 دو تا سوال رو از شما میکنن، یکی این که آیا مثلا پدر یا مادر بر میگرده یا نه، و شما وقتی تقریبا مطمئنید که نه همیشه باید پاسخ بدید نه، مبادا در ذهن و دل بچه ها این امید واهی رو به وجود بیارید که شاید، هیچ دلیلی نداره. اگر واقعا فکر میکنید که احتمال برگشت و بازگشت تقریبا وجود نداره، خیلی مشخص و معین تو هر سن و سالی که به بچه ها هستید میتونید بگید ما جدا شدیم، ما طلاق گرفتیم و بنابراین امکان برگشت و بازگشت نیست، برای که امید واهی فالس هوب در بیشتر موارد از ناامیدی هوپلس بودن آسیبش خطرش بیشتره. بنابراین تکلیف بچه‌ها رو با این موضوع روشن کنید و اگر تو خانواده بقیه‌ای هستن مثلا مادر بزرگی پدر بزرگی حالا یا دوست دارن یا میخوان امیدوار کنن بچه‌ای که اصلا امیدواری نیست و بچه این حرفو میذارن ازشون بخواید که این ماجرا رو برای همیشه تموم کنن یا تا همسر سابقتون رو باش این صحبت رو بکنین که خاطرتون آسوده بشه. دومین چیزی که بچه‌ها میخوان از شما تضمینه، گارانتی که تو نمیری، تو نمیمیری، تو مثلا نمیخوای بری ایران، تو مثلا چون برخی از وقتی شما میگید من میرم ایران او فرضش با این است که شما میخواید بری ایران ولی اونو بگذاری، حالا پدرم نیست یا مادرم نیست، مادرم یا پدرم هم که داره میره ایران. بنابراین تضمین رو میخوان. یادتون باشه توی همه سنین مخصوصا بین 3 تا 6 سالگی به بچه‌ها باید اطمینان رو داد، یعنی که من همیشه هستم عزیزم، همه عمر همیشه، حتی اگر فکر میکنید که درسته که درستم هست، این است که پدرت هم همیشه هست، مادرت هم همیشه هست، ما همونطور که میدونید همیشه شما رو یا تو رو دوست داشتیم و خواهیم داشت، ما از هم جدا شدیم ولی معناش این نیست که هیچ تغییر و تفاوتی حداقل در رابطه ما با تو افتاده. به زبون خود بچه ها این زبون فرق میکنه، ولی نگید که دیشب هم بهت گفتم، هفته قبل هم بهت گفتم من کجا دارم برم، من کجا گوری میخوام برم، نکنید این کارو. چون بچه حتی هر شب مثلا میگه که مثلا هستی، چون بچه نگرانی داره. بسیاری از بچه هایی که جدا شدن برای این مدتی حتی تا سن 8-9 سالگی یا زره حتی برخی از وقت بیشتر صبح که بلند میشن اولین سوالشون است که شما هستید یا رفتید. بچه ها بین 6-9 سالگی متوجه مسئله جدایی اگر الان شده یا به هر حال به این سن که برسن میشن، ولی اشکال کارشون این هست که یه مقداری وحش وحشت از مرگ دارن. یعنی تو این سن 6 تا 9 سالگی یا حتی کمی بیشتر از اون مسئله مرگ دارن. تنها مسئلهشون طلاق و ترک نیست. و مخصوصا اگر تو خانواده همسرتون رو شما به دلیل مرگ از دست دادید، مبادا اصلا تو همه گروه های سنی مبادا راجب بیماریاتون حرف بزنید. آزمایش خون دارم، نمیدونم آزمایش اینو دارم، جراحی اینو دارم، جراحی اونو دارم، قلبم خوب نیست، سرم درد میکنه، بچه‌ها دکتر نیستن، هیچ پدر و مادری به نظر من قرار نیست، مخصوصا بین سن 6 تا 11 تا 12 سالگی راجب بیماری صحبت کنن. برای اینکه بچه‌ها همیشه بیماری رو به مرگ مرتبط میکنن و میدونید بزرگترین وحشت بچه‌ها تو این سن سال مرگه. و پرسشی کرد تو هم میمیری یا کی میمیری یا مثلا، و بعدم لطفاً چند تا جواب عجیب و غریب ندید. مرگ دست خداست، ول کنید بابا، قربونتون برم، نیست، به او هیچ ارتباطی نداره. ولی چرا مردم امریکا در 80 سالگی میمیرن، یه مقدار مردم تو دنیا 20 سالگی نیست ماجرا. و بعدم مثلا این گفتن بچه رو گرفتار میکنه، برای که بچه ها برخی از اوقات فرضشون بر اینه کمطور که تو طلاق تو مرگم هست، در حقیقت پدرم یا مادرم منو دوست نداشتن که مردم، یا فرضشون بر این است که خدا منو دوست نداشت که پدر مادرم از من گرفت، یا خدا پدر مادرم رو دوست نداشت، یا بردشون یا اونی که گذاشته رو. یعنی این تصورات و توهمات دارم. بنابراین لطفاً و حتماً راجب بیماریاتون، راجب آزمایشتون، فردا دارم میرم دکتر، سرم درد میکنه، پام درد میکنه، بچه ها نگید. باز جمله رو یه ذره مشخص‌تر خدمتتون عرض کنم. بچه ها هیچ دلیلی وجود نداره که تا 12 سالگی با هیچ حادثه و واقعی بدی در زندگی آشنا بشه. هیچ بچه اصلا قرار نیست بدونه. من و شما اگر قرار تازه به بچه پیامی بدیم، این من و شما که باید مواظب و مراقبش باشیم. بچه نباید بدونه که چیز به اسم بچه دوز وجود داره که وجود نداره. یعنی این تصورات و توهمات نه، این که اصلا وجود نداره. من در الان 30 سال 31 سال تو امریکا هم 30 سال تو لس آنجلس هم یک دونه بچه ایرانی رو تا حالا ندزدیدن، در حالی که من 17 18 سال قبل 60 تا ایرانی که فقط تیر خورده بودن و کشته شده بودن لیستشون رو داشتم که روش تحقیقی بود. چیزی وجود داره. به علاوه بر فرض که همچین چیزی رو تو محیط اصلا فرض میکنین که وجود داره که نداره، مهمترینش این است که شما مواظب و مراقب او باشید. از بچه 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله انتظار دارید که سر رو ندزده؟ به اون چیکار میتونه بکنه؟ فقط یه وحشتی براش به وجود بیاره. مثلا اگر برگشتید گفتید مثلا امیدوارم به کسی بر نخوره، قصدی ندارم، مثلا یه سیاه‌پوست بیاد تو رو برداره بره، شما میدونید وقتی شما پشت چراغ قرمز میستید یا آقای سیاه‌پوست بیاد رد بشه او چه حالی پیدا میکنه؟ به همین سادگی. بنابراین بچه ها رو با هیچ حادثه بدی نباید آشنا کرد. بچه ها اصلا قرار نیست، مخصوصا تو خانواده، حتی تا سن 15 سالگی اصلا اخبار رو ببینن. علتش این است که متاسفانه از 9 تا خبر یا 10 تا خبر 9 تاش خبره بدی. بنابراین بچه ها نه قرار با واقعیت آشنا بشن، نه قرار راجع به مرگ صحبت کنین. عمه و خاله بیخود اینا گزارشن که نمیدونم دایی چجوری مرد یا تو بیمارستان چه اتفاقی افتاد. دیدید بچه‌ها یه گوشه میگیرن میشنن، خیلی هم با علاقه گوش میدن، ولی ابدا علاقه به اون موضوع ندارن، اونو مرتبط به خودشون میکنن. بنابراین بسیار مهم هست که من و شما یادمون باشه مثلا بین 6 تا 9 سالگی یا 11 سالگی موضوع بیماری و مرگ و اینا به هیچ شکل و فرمی قرار نیست مطرح بشه. مطلب دیگه، بچه ها تو این سن و سال به دنبال مقصر و گناهکار میگردن و بنابراین اصلا وارد این بحث نشید. چون اگر شما برگردید بگید که تقصیر پدرت بود یا تقصیر مادرت بود یا تقصیر پدر بزرگ بود، اونا این کار کردن، ما بزرگت بود که زندگی ما رو به هم ریخت، که غالب اوقات کمی کمی ممکنه درست باشه، بچه ها به نوعی احساس عدم امنیت میکنن و به نوعی خشم و کینه و تنفر رو در خودشون روش میدن که میتونه بسیار مسئله آفرین باشه. و میدونید بعد از 6 سالگی هم که قبلا اشاره کردن، زندگی بچه هاتون رو باید با دوستای خوب پر کنید. شما تنها راه جبران این نبودن همسر کنارتون دوستان بچه ها هستن. این که آدم بزرگا باشن، مام بزرگش میاد، مامان بزرگ، مادرم داره از ایران میاد، داییم داره میاد یه مدتی پلو ما بمونه، اینا برای بچه ها آزاردهنده است به دو دلیل. یکی اینکه برخلاف تصورتون تفاوت آدما امروز دیگه برای ما که متفاوت شدیم اون ارزش گذشته رو نداره. دوم، اگر به من واقعا هم بگی بسیار خوب، مادر شما اومده که شما فکر میکنید ولی خیلی برای بچه خوب بوده، وقتی میره بچه رو از پا در میاره، برای اشکال کار اونجاست. اگر وقتی که اومده بده، که خب حداقل بودنش بده، اگر خیلی خوبه وقت رفتنش بده. بنابراین این رفت و آمدها هیچ کمکی نمیکنه. حتی بچه‌ها رو برداشتن و رفتن به ایران به این حساب که یکی دو ماهی خوب و خوشن، شما وقتی به کل مسئله نگاه میکنید، حرفتون درسته، دو ماه رفتیم ایران خیلی بهشون خوش گذشت، اما به این فکر نمیکنید که ده ماهی که در اینجا بودن به خاطر اون مقایسه چقدر بهشون بد گذشته. تمام مطالعات نشون میده، تمام مطالعات نشون میده که تو تمام زمینه ها وقتی که یه دردی دائمی باشه ما حتی یک دهم وقتی که متغیر حسش نمی کنیم. آمدن آدم ها رو دستشون رو زیر آب گذاشتن و بهشون شوک دادن، این شوکی دادن همیشه مثلا 20 بوده، بنابراین یه دردی داشته ولی همیشه 20 بوده، این آدم ها خب معلوم همیشه نگران و خوردن اون شوک بوده. بعد اومدن یه عده دیگر رو دستشون همون زیر گذاشتن ولی ضربه‌ای که بهشون می‌زدن 3 بوده، 5 بوده، 7 بوده، 10 بوده، حتی به 15 هم نمی‌رسیده، ولی این آدما به مراتب نگران‌تر بودن و ناراحت‌تر که آیا ضربه 3 می‌خورن یا 10 یا 15، در حالی که دائما 20 رو می‌خورده اذیت نمی‌شده. عرض کردم فکر کنم قبلا مسئله اصلی و اساسی یک دستی و یک نواختی است. بنابراین با ماجرای سفری که بچه‌ها برای مدت طولانی هست یا آدمایی میان تو زندگیشون بعد این آدم ها حذف میشن، شما مشکلی رو حل نمی کنید. به همین جهت هست که بچه مخصوصا وقتی خانوادش به هم ریخته درست مثل کسی که احتیاج به یه ستونی داره محکم به طول بیسته، احتیاج به اون فاندیشن داره و این شبکه رو میتونید در ارتباط با خودتون و در ارتباط با دوستانشون فراهم کنید. به همین جهت هست که رفتن بچه ها به خونه دوستان وقتی که امن هستن و آمدنشون بسیار کار خوبیه، مثلا وقتی که بچه ها این همه اصرار دارن. مطلب دیگه این است که بسیاری از بچه ها تو این سن و سال یاد میگیرن که واکنش نشون بدن، ریاکشن، و شما باید کمکشون کنین که پاسخ بدن، ریسپاند. 6 تا 9 سالگی یه دوره مهمی است که آیا ما هر وقتی کسی به اون یه چیزی گفت باید همون موقع جواب بدیم یا اینکه باید اوضاع رو ارزیابی کنیم و جواب بدیم، یعنی جاییست برای مسئله واکنش و ریسپاند. و بسیار مهمه که خودمون با رفتارمون که اگر حرفی اتفاق افتاد بگیم حالا راجبش فکر میکنیم و بعدا عمل میکنیم، کمکشون کنیم که اونا هم متوجه این ماجرا بشن که ما تو زندگیمون قرار هست که برخ از وقت یه روز، یه هفته، یه ماه، یه سال هم راجب موضوع فکر کنیم و بعدا جواب بدیم، تا اینکه این حس و احساس رو داشته باشیم که همیشه باید واکنش رو نشون بدیم. بچه ها بین 9 تا 12 سالگی با مفهوم همیشگی دیگه آشنا میشن، یعنی میدونن طلاق پدر مادر حتی اگر تازه هم هست اتفاق افتاده، است فاینال، است فنش و باش راحت هستن. و البته و متاسفانه به خاطر اینکه باور به این دارن که این ماجرا تموم شده است، اون رو تعمیمم میدن، یعنی فرضشون اینه که منم با کسی ازدواج کنم روزی که با هم اختلاف اون شد او طلاق میگیره یا من طلاق میگیرم. و به همین جهت است که اولا یه مقدار باید کمکشون بکنی که مسائل و مشکلات ما فراوون بود، و دوم بعدن نه الان کمکشون بکنید که آنچه که تو زندگی ما اتفاق افتاده هیچ دلیلی نداره تو زندگی تو اتفاق بیفته. ولی بچه‌ها چون بین 9 تا 12 سالگی با اونچه که به عنوان تعمیم بیش از اندازه اوور جنرالیزیشن هست که از یه موضوع قانون می‌سازن روبرو هستن، خطری که وجود داره اینجاست. بچه‌ها تو این سن و سال برخی از اوقات یه تصمیم می‌گیرن که اصلا ازدواج نمی‌کنم، یا تصمیم می‌گیرم با هر کس که ازدواج کردم تا آخر عمرم می‌مونم. این همون چیزیست که برخی از شما داشتید. و این که من با هر کی ازدواج کردم مهم نیست چه اتفاقی میفته تا آخر عمرم میمونم، سبب میشه که بسیار از اوقات ما ازدواجای تلف بکنیم. یعنی آدمی که فرض رو بر این میگیره که وقتی ازدواج کردم ایتس اوور و تموم شده، غالب اوقات فکر میکنه که پس بذار ازدواج کنم و این ماجرا رو پشت سر بذارم، در حالی که کسی که فرضش بر اینه که من اگر ازدواج بکنم میتونم با مسئله و مشکل روبرو بشم، معمولا یه دقتی خواهد کرد. خطری که بچهای 9 تا 12 ساله دارن این است که یک تصمیم همونطور که عرض کردم، یعنی ازدواج نکنن، دو تصمیم میگیرن برای ازدواجی که توش بمونم. علتش هم اینه که میگن من هرگز شرایطی رو به وجود نمیارم برای بچه‌هام که پدر مادرم برای من به وجود آوردن، چون با تمام وجودشون این درد رو حس میکنن و بنابراین حرفشون اینه که من این کارو نمیکنم. البته این احتمالم داره که ازدواج بکنن، مدتی طول بدن و بعدا صاحب فرزند بشن، یعنی اینا چیزاییست که اونجا گرفتارشون میکنه. بچه ها تو این سن و سال خوشبختانه خیلی دیگه خیال و تخیل نمی کنن و میتونن با واقعیات روبرو بشن و در نتیجه تو دنیای ذهنیشون دو مرتبه مجسم نمی کنن پدر مادر با هم بیان بریم ایران، بریم سفر چنین و چنان کنیم. دوران اون به سر آمده و همین جاست که من میخوام خدمتتون عرض کنم فرق میکنه شرایطتون به این که برخی از اوقات شما و همسر سابقتون با هم مثلا برید شام یا نه. بذارید جمله رو یه ذره برگردم، یه ذره یه جور دیگه صحبت کنم. روزی که شما ازدواج کردید و صاحب فرزند نیستید، یا روزی که شما یه رابطه ای دارید و اون رابطه حالا چه احساسی عاطفی چه جنسی، چه احساسی عاطفی جنسی باشه تموم میشه، هیچ وقت بعد از اون قرار نیست با اون آدم دوست باشید. یعنی no friendship after relationship. ما بعد از این که تو رابطه احساسی عاطفی یا جنسی یا تو زندگی زناشویی بودیم، بعد از این که رابطه تمام میشه، رابطه تمام شده است. تنها مورد استثنایی که بیشتر شما گرفتارش هستید این است که بچه دارید. و وقتی بچه دارید به خاطر بچه ها نمیشه اون آدم رو کنار گذاشت. ولی اگر غیر از اینه رابطه برای همیشه تمامه. دوستی بعد از رابطه بسیار کار خطرناکه. یعنی تقریبا همیشه آسیب میزنه. چرایی و چگونگیشو میشه بحث کرد، متاسفانه وقتی ندارم. پس بنابراین شما اگر از همسرتون جدا شدید و حالا بچه‌ها هستن، به خاطر بچه‌ها با هم مرتبطید، ولی شما نمی‌تونید دوست هم باشید. شما قرار با هم دوستانه رفتار کنید. You cannot be friend. You have to deal with each other friendly. ما با هم دوستانه رفتار می‌کنیم ولی دوست هم نیستیم. چون بسیاری از شما یه اشتباهی می‌کنید که مثلا همسر سابقتون میاد تو خونه و تو خونه شماست و حتی برخی از وقت یه جوری عمل می‌کنه مثل اینکه مثل سابقه، حتی تو کارا دخالت می‌کنه. یا همسر سابقتون میاد تو خونه، برخی از وقت شب اونجا میخوابه. درسته که حتی شما ممکنه برای من توضیح بدید توی اتاق دیگه میخوابه، ولی اصلا معنایی نداره و فرقی نمیکنه. چون بسیار از اوقات وقتی شما با هم بودید تو اتاقای مختلف میخوابید، در کنار هم میخوابید، فرقی نمیکنه. از طرف دیگه این نوع روابط یا حتی بیرون رفتن و با هم شام خوردن، من در بسیاری از موارد با شوهر نیستم، نمیخوام بگم همیشه، در برخی از موارد وقتی شما فرض کنید با همسر سابقتون میشید، مثلا دو تا بچه هستن و شما شام میخورید، خطری که وجود داره دو چیزه. یکی اینکه بچه ها بهشون یه پیامی داده میشه که اینا شاید برگرد. حتی اگه بهشون بگید نه، برای که بچه ها که مثلا اینجوری باور نمی کنن، کلامو که قبول ندارن، عمل رو میبینن. و دوم لذت این با هم بودن رو، اگر لذتی داشته باشه، حالا وقتی که اون نیست و با هم نیستید مسئله داره. اما اگر رفتید اونجا و با هم مثلا دعوا کردید، اختلاف داشتید که هست، خب حالا شما یه آسیب دیگه، یه زخمی به زخمای دیگه بچه زدید. بنابراین من فکر میکنم حتی اگر فرزند دارید، شما دوستانه میتونید با هم رفتار کنید و میتونید راحت هم حرفاتون رو بزنید، ولی قرار نیست دوست هم باشید و تو زندگی هم کاری و دخالتی داشته باشید. مخصوصا که در جامعه ایرانی اصولا دخالت مرد یه مقدار کنترل زنه به صورت‌های مختلف و متفاوت، چون هنوز به نوعی گوشه ذهنش کم و بیش نیست که این ناموس من بوده یا هست. دخالت زن یه مقدار سردر آوردنه که کی بالاخره زندگی ما رو خراب کرد، بعد بیاد جای من یا مثلا حق زد و اینا. بنابراین حتی بعد از 20 سال شما فکر کنید عفت سر کلهش پیدا نشه، هر کی میخواد بره بره، ولی با عفت نه، یا با دوست قبلی من نه. یعنی حساسیت های از این قبیل دارید. اینا اون چیزاییست که چون اهمیت داره به نظر من بهتر پرونده رو ببندید. یعنی همون کاری که دوستی نیست بعد از رابطه، شما با همسر سابقتون قرار نیست دوست باشید، درد حرف بزنید، درد دل کنید، مسائلتون رو مطرح کنید. نه، شما یه مورد مشترک دارید، اون مورد مشترک هم ماجرای فرزندتونه و تو اون زمینه دوستانه با هم برخورد میکنید. نمیخوام بگم هیچ وقت ارزوایی نبوده که دشمنانه باشه، سرد باشه، تند باشه، نه، آداب و ادب رو میتونید رعایت کنید و اونو هیچ حرفی باش ندارم، درستم هست، ولی دوست هم دیگه نباشید. برای که برای بچه ها این ماجرا میتونه بسیار مسئله آفرین باشه. به این دلیله که یه مقداری بگذارید بچه ها با همسر سابق شما باشن طوری که با شما هستن و کاری به کارشون مثلا تو این سن و سال 9 تا 12 سالگی نداشته باشید. بچه ها تو این سن و سال مخصوصا زمینه دارن برای دروغگویی، برای پنهانکاری، برای بازی، برای فریب. برخی از اوقات هم مثلا به این نتیجه میرسن که من اگر مثلا مریض باشم، دیدم پدرم یا مادرم به هم تلفن بیشتر میکنن، یا میاد اینجا یا میذاره بیاد تو و میمونه، و نه تنها خودشون رو به مریضی میزنن، واقعا بعضی وقت مریض میشن. یعنی این ماجرا به صورت جدی برای بچه ها دیده شده. نتیجتا مواظب این علامت ها باشید که شما بین مخصوصا 9 تا 12 سالگی با یه موجود کمی حقه باز روبرو هستید، که این البته نه علیه کسی ازش استفاده میکنه، ولی دست به مانورهای عجیب و غریبی میزنه. این همون چیزیست که برخی از اوقات مثلا پدر یا مادرشو به بهانه میکشه اونجا، بعد مثلا خودش میره کنار یا مثلا روی صندلی میشینه که شما مجبور شید برید روی اون مبل یا لاف سیت بشینید، به این امید که شما مثلا دوتاییتون کنار همید، بعد مثلا حتی بیاد این گوشه بشینه که شما رو مجبور کنه به هم نزدیک بشین. یعنی کار تا این اندازه از بچه‌ها دیده شده، یعنی مانوری که میکنن، و بنابراین گرفتارشون نشید. نه اینکه بهشون اعتراض کنید، بلکه واقعا بدونید که او کسی است که دلش با شما برگردید و این مسئله براش بسیار مهمه. بین 12 تا 15 سالگی موضوع کاملا فرق میکنه. بچه‌ها توی سن و سال معمولا اگر غمگین باشن، حالا شدیدش دیپرشن، و یا اگر مضطرب و نگران باشن، انگزایتی داشته باشن، معمولا به صورت خشم نشونش میدن. یعنی شما با بچه 12 تا 15 ساله معمولا با خشم روبروید، انگر، و این خشم رو نسبت به چیزهای بسیار داره، یعنی به نوعی با خودش، با شما، با همسر سابقتون مسئله داره و مشکلاتشو به خاطر اون میبینه. یعنی دوستش ترکش میکنه یا دعوتش نمیکنن یا به سان فرانسیسکو نمیتونه بره یا ایران نمیتونه بره، همش به خاطر جدایی شماست و بنابراین یه جوری انگشتش رو بلند میکنه و متوجه شماست که تقصیر توی تقصیر توی تقصیر توی. بپذیرید که این یه دورانی است که اگر این خشمش رو شما به درستی باش برخورد نکنید، که غالب اوقات نمیتونید، و یا اون رو به نوعی سرکوب کنید یا با حرفایی که میدین بهش احساس گناه بدید یا با تنبیهش یا با مخالفت باش یا با لجبازی یا رفتن سراغ اکستون که تو سبب شدی یا تو این کار کردی یا چنین و چنان، شما فرزندتون رو میتونید ببرید توی افسردگی و دیپریشنی که به این راحتی ها بیرون نیاد. بنابراین خشم رو باید تحمل کنی یا عصبانیت رو. یعنی حرف عبارت از این است که پسرم میخوای گریه کنی گریه کن، میخوای داد بزنی بزن عزیزم، فقط اگر لطف کنی یه جوری داد نزنی که همسایه‌ها یه فکری بکنن، میخوای حتی بیا سوار ماشین بشیم بیا بریم تو خیابون، هر چی دلت بخواد داد بزن، پنجره رو میکشم برای داد بزن، من اصلا حرفی ندارم. بگذارید خشمش رو هر چند درست نیست ابراز کنه، گرچه خشمش رو داره به عصبانیت نشون میده بده، و بلی باید احساس گناه بهش ندید، چون اگر احساس گناه بدید ممکنه خودزنی کنید، اگر یه ذره شدیدتر باشه خطر خودکشی داره. بنابراین میخوام به شما بگم که با وجودی که شما ممکنه همسرتون خیلی شما را اذیت کرده باشه و خیلی آسیب دیده باشید و اصلا توی این ماجرا فکر کنید که این طلاق تقصیر شما نیست و چنین شان یا بدرفتاری از ناحیه اون نیست، ولی فرزندتون رو نمیتونید، در این گونه موارد به نوعی مسئول این نظر و یا حتی این واقعیت بدونید. مهمش اینه که خشم رو بپذیرید. علتش این است که به هر حال شما بودید که این مرد رو یا این زن رو به غلط انتخاب کرد. این تقصیر شماست. مسئولیت با شماست. و به همین خاطر است اینو به این دلیل عرض می‌کنم که بپذیریدش. و الا میتونید گرفتار بشید. تو اینجاست که خطری که بچه‌ها دارن یه زمینه پیدا می‌کنن برای مواد مخدر و برای اعتیاد. ولی خوشبختانه اگر برخوردتون درست باشه میافتن تو راه مثبت، یعنی میافته تو راه ورزش، میافته تو راه روابط اجتماعی و میافته توی درس. چون اون نیرو و اون میل به این که من با افسردگی زمین نخورم و با اضطراب از هم پاشیده نشم و مادر یا پدری که خشم من رو میفهمند و منو فقط در آغوش میگیره، نوازشم میکنه، رفتارش رو عوض نمیکنه، متوجه ناراحتی من هست، سبب میشه که به مواد مخدر پناه نبری، سبب میشه که به مشروب نره، سبب میشه که سراغ دوستای بد نره یا جنس مخالف نره. چون خطری که اینجاست غالبا یه تصمیم گیری برای روابط جنسی آدما میگیرن چون فکر کنه حداقل از این طریق میتونه دیگری داشته باشه. معمولا بچه‌ها تو این سن و سال متوجه یه واقعیتی میشن که امیدوارم نباشه، ولی غالب اوقات هست که ما در یه جنگی هستیم و من با تصمیم گیرم میخوام برم لشکر کی، یعنی لشکر پدرم یا مادرم.